بانک‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگاهی در عراق ممنوعیت نامزد شدن حدود 500 نفر را در انتخابات این کشور لغو کرد. کنفرانس امنیتی مونیخ تا ساعتی دیگر در آلمان گشایش می‌یابد. منوچهر متکی در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می‌کند. ساعت 21 امروز آدینه 16 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 5 ماه فوریه سال 2010 میلادی است. با این امید که تا این لحظه روز تعطیل آرام و بی دغدغه‌ای رو پشت سر گذاشته باشید، الهه روانشاد و آزاده اسدی میزبانانتان در این مجله در کنار مارتین کارگردان فنی برنامه مارتین فالتین که سکان اتاق فرمان رو هم در دست داره، همگی یک صدا به شما شب بخیر میگوییم و همچنین خوش آمد. خوش آمد به مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی با خبرها آغازگر مجله خواهد بود.
سلام بر شما، شب شما بخیر. دادگاهی در عراق دستور دولت نوری المالکی در محروم کردن حدود 500 تن از نامزدها در انتخابات پارلمانی این کشور را لغو کرد. این عده به ظن ارتباط با حزب بعث در دوران صدام حسین از رقابت در انتخابات محروم شده بودند. در پی اعلام تصمیم دادگاه، کمیسیون انتخاباتی وزارت کشور عراق زمان آغاز مبارزات انتخاباتی را به تأخیر انداخت. قرار است انتخابات پارلمانی عراق 7 ماه مارس یعنی 16 اسفند ماه برگزار شود. بیشترین تعداد محروم شدگان از فعالان گروه‌های سنی در عراق بودند. شمار زیادی از وزیران دفاع، دولت مردان، دیپلمات‌ها، کارشناسان و پژوهشگران از سراسر جهان امروز در آلمان گرد هم آمدند تا در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کنند. کنفرانس امنیتی مونیخ از مهمترین مجامع بین‌المللی برای بحث و تبادل نظر در زمینه امنیت بین‌المللی است. موضوعهای محوری نشست امسال خلع سلاح بین‌المللی، برنامه هسته‌ای ایران، اوضاع افغانستان و پاکستان و نقش روزافزون چین در امور جهان خواهد بود. چین برای نخستین بار در این اجلاس که تا یک شنبه ادامه دارد شرکت می کند. سرپرستی هیئت آمریکایی را ژنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید بر عهده دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های عالی رتبه افغانستان، هند، پاکستان و خاورمیانه و آسیای مرکزی هم از جمله شرکت کنندگان هستند. و باز هم در زمینه کنفرانس امنیتی مونیخ، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز عصر در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت می کند. به گزارش خبرگزاری ها نام آقای متکی امروز در آخرین فرصت به فهرست میهمانان اضافه شده است. این خبرگزاری ها می گویند قرار است متکی امشب با وزیر خارجه سوئد و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس دیدار کند. وزیران خارجه روسیه و آلمان امروز پس از دیدار در برلین ضمن اعلام آمادگی برای ادامه مذاکره با ایران تاکید کردند که در جمهوری اسلامی باید به همه پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهند. سرگئی لاوروف همچنین گفت که در دیدارش با منوچهر متکی بر این نکته تاکید خواهد کرد که ایران باید با آژانس بین‌المللی کار کند و همکاری خود ادامه دهد یا خیر. او افزود در شرایطی ویژه اگر هیچ راه حل دیگری باقی نماند، مسئله برنامه هسته ایران در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته می شود. وزیر خارجه آلمان میگوید جمهوری اسلامی ایران روش اتلاف وقت در مسئله هسته‌ای را در پیش گرفته است. او در مصاحبه با رادیو آلمان گفت مبنای قضاوت در مورد مقام‌های جمهوری اسلامی باید کردار آنها باشد نه گفتارشان. او تاکید کرد که تنها بازگشت به مذاکرات جدی میتواند مانع از وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران شود. او همچنین گفت غرب به هیچ وجه نمیپذیرد که جمهوری اسلامی به کشوری دارای سلاح‌های هسته‌ای تبدیل شود. وزیر خارجه آلمان به سوالی در مورد گفته‌های سه‌شنبه شب محمود احمدی نژاد پاسخ می‌دهد که گفته بود دولت او مانعی در فرستادن اورانیوم غنی شده در ایران به خارج نمی‌بیند، بدون آنکه به چگونگی آن اشاره کند.
با سپاس از آزاده اسدی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کردند.
سه
سه سازمان جهانی حقوق بشری از رهبران ایران و جهان خواستند تا جمهوری اسلامی را تحت فشار گذارند تا به رعایت حقوق بشر و آزادی بیان ملزم شود. گروهی از خبرنگاران ایرانی مقیم خارج از خبرنگاران خارجی راهی ایران می‌خواهند که رویدادهای روز 22 بهمن را به گونه‌ای آزاد و کامل پوشش دهند. با یک روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی گفتگو کردیم. برخی از کشورهای غربی دل سرد شدند از نزدیک شدن ترکیه به ایران. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 30 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سه سازمان بین المللی حقوق بشری، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و سازمان عفو بین الملل از رهبران اروپا و جهان خواستند تا با فشار بر جمهوری اسلامی ایران این کشور را به احترام به حقوق بشر و آزادی بیان وادار کنند. این درخواست در نشست بروکسل با شرکت اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، معاون دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل و دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران مطرح شد. همکارم بهروز کارونی اطلاعات بیشتری برای ارائه دارد.
شرکت کنندگان در نشست بروکسل از ایران خواستند تا به ارعاب مدافعان حقوق بشر پایان دهد و ده‌ها روزنامه‌نگار، نویسنده، فعالان کارگری و صنفی و مخالفان را آزاد کند. از روز عاشورا در اوایل دی ماه که به صحنه شدیدترین مواجهه این نیروهای امنیتی و نظامی با معترضان تبدیل شد، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها در ایران آغاز شده که با نزدیک شدن به روز 22 بهمن، سالگرد انقلاب سال 57، بر شدت آن افزوده شده است. ارنست فگاگا، مسئول حقوق بشر و ارتباطات فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، با اشاره به اینکه پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت شدند، می‌گوید
There was a clampdown against media and that clampdown is still going on. There is repression, there are arrests and there are of course imprisonments of journalists.
مقام‌های ایرانی اقدام به سرکوب و اعمال فشار علیه رسانه‌ها کردند که هنوز این روش ادامه دارد. در این ارتباط روزنامه نگاران بسیاری بازداشت و زندانی شدند. ما از پارلمان اروپا خواسته ایم تا اقداماتی را به منظور پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران انجام دهد. البته نقض حقوق بشر در ایران تنها بحث آزادی رسانه ها را در بر نمی گیرد، بلکه آنچه که منظور ماست سرکوب اتحادیه‌های صنفی و بازداشت افرادی است که از رژیم ایران انتقاد می کنند.
در همین ارتباط آیدان وایت، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در نشست بروکسل ضمن درخواست برای آزادی 47 روزنامه‌نگار زندانی در ایران گفت دولت‌ها باید از مقام‌های ایران بخواهند تا به حقوق روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر احترام بگذارند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، روز چهارشنبه اعلام کرد که هم‌اکنون 47 روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند. بر اساس این گزارش این میزان بازداشت از سال 1996 تا کنون در هیچ کشوری سابقه نداشته و ایران در این زمینه همکنون از چین پیشی گرفته است. به گفته این سازمان این آمار تنها به روزنامه‌نگارانی که تا روز دوشنبه 12 بهمن در زندان بودند اشاره دارد و شامل بیش از 50 روزنامه‌نگاری که در ماه‌های گذشته بازداشت و با ضمانت آزاد شدند نمی‌شود. در بیانیه‌ای که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران پس از نشست مشترک این سه سازمان با نمایندگان پارلمان اروپا منتشر کرد، آمده است که از زمان آغاز اعتراضات مخالفان دولت در ایران در خرداد ماه، نقض حقوق بشر در ایران از جمله محدودیت در زمینه آزادی بیان و آزادی تجمعات که مدت‌هاست وجود داشته، تشدید شده است. به گفته دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، اگر ایران می‌خواهد به انزوای خود پایان دهد، لازم است که درها را به روی گفتگو و نقد باز کند و به ایرانیان معترض اجازه دهد که حرف بزنند. بر اساس گزارش‌ها نشست بروکسل در حالی برگزار شد که قرار است پارلمان اروپا هفته آینده وضعیت ایران را مورد بررسی قرار دهد.
سه سازمان جهانی حقوق بشری از رهبران جهان خواستند تا جمهوری اسلامی را تحت فشار گذارند تا به رعایت حقوق بشر و آزادی بیان ملزم شود. بهروز کارونی گزارش می‌داد. گروهی از خبرنگاران ایرانی مقیم خارج طی انتشار نامه‌ای سرگشاده از خبرنگاران خارجی که برای تحت پوشش قرار دادن مراسم 22 بهمن راهی ایران هستند، خواستند تا رویدادهای آن روز را آزادانه و کامل پوشش دهند و تنها به مسیری که احتمالاً دولت برای آنها مشخص می‌کند بسنده نکنند. در پای این بیانیه که به زبان‌های مختلفی از جمله انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی و عربی ترجمه شده، نام‌های آشنا و مطرح در عرصه روزنامه‌نگاری ایران همچون مسعود بهنود، ابراهیم نبوی، هوشنگ اسدی، شهرام رفیع‌زاده، سراج الدین میردامادی، نوشابه امیری و حسن سربخشیان دیده می شود. آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان که همکنون در نروژ به سر می برد و نام او نیز در میان امضا کنندگان نامه به چشم می خورد، در گفتگو با همکارمان مانیا منصور ابتدا از علت انتشار چنین نامه می گوید.
ما یک روز تاریخی رو در پیش رو داریم، 22 بهمن سال 88 فکر میکنم که با 22 بهمن سال 57 هم نزدیکی های بسیار داره و هم تفاوت های بسیار. یکی از این تفاوت ها این هست که در 22 بهمنی که ما در پیش داریم، یعنی سال روز انقلاب ایران، بسیاری از کسانی که در واقع باید مورخ این روز و گزارش دهنده این روز باشن، یعنی روزنامه‌نگاران و گزارشگران چه در مطبوعات داخل از کشور و چه از طرف رسانه‌های خارج از کشور، در ایران حضور ندارن و علت این ممنوعیت ورود بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل به ایران و خروج اجباری بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی به خاطر در واقع فشارها و محدودیت‌های سیاسی که در حوزه کاری براشون به وجود اومد یا از نظر امنیتی تحت فشار قرار گرفتن هست.
درخواست این نامه از روزنامه‌نگاران خارجی چی هست خانم امینی؟
درخواست این بیانیه از همه روزنامه‌نگاران خارجی هست که به دعوت دولت ایران معمولاً طبق رسم هر ساله دولت ایران به ایران سفر میکنن و قرار هست که از راهپیمایی و نمایش و در واقع کارناوالی که در روز 22 بهمن هر سال صورت میگیره گزارش تهیه بکنن. درخواست ما از همه روزنامه‌نگاران دنیا این بوده که به جای ما گزارش کنن، یعنی به جای روزنامه‌نگارانی که در ایران حضور ندارن یا حضور دارن و امکان انتشار بسیاری از مشاهداتشون و گزارش‌هاشون رو ندارن، آنچه که در واقع پشت پرده آنچه که حکومت ایران بهشون نشون میده و نمایش میده رو به نمایش بگذارن.
چه تفاوتی میونه مراسم 22 بهمن امسال با مراسم سالهای پیش وجود داره؟
برای برنامه ریزی 22 بهمن که در واقع همون تاریخ 11 فوریه هست، برنامه ریزی هایی شده برای اینکه از میدان امام حسین به سمت میدان آزادی حرکت بشه و رئیس دولت کودتا آقای احمدی نژاد قراره که در میدان آزادی سخنرانی داشته باشن. ما مطلع هستیم که سپاه تمهیدات بسیار گسترده ای رو آماده کرده برای اینکه مردم جنبش در واقع بدنه جنبش مردمی ایران امکان حضور در این منطقه و در این مسیر رو نداشته باشن. بنابراین از گزارشگرانی که به ایران میرن درخواست کردیم که آنچه که براشون تدارک دیده شده رو نبینن، بلکه صدای واقعی مردم ایران رو مشاهده و گزارش کنن.
فکر میکنید علت دعوت از روزنامه‌نگاران خارجی به ایران برای مراسم 22 بهمن چی بوده، در حالی که در مراسم‌های پیشین مشابه از فعالیت‌های روزنامه‌نگاران خارجی جلوگیری به عمل آمده بود ولی این دفعه خودشون دعوت کردن؟ فکر میکنید علت چیه؟
ببینید، هر سال این سنت وجود داشته که برای 22 بهمن درهای در واقع همیشه بسته یا محدود شده در واقع خبری به ایران اتفاقا باز می شده. یعنی این رسم دیرینه ای هست که دعوت میشه از رسانه های خارجی که بیان و به زعم حکومت ایران اعلام همبستگی مردم رو با انقلاب سال 57 مشاهده و گزارش کنند. اما تفاوت امسال این هست که از خرداد ماه سال 88 تا بهمن ماه بسیاری از روزنامه‌نگاران خارجی که در ایران بودند به اتهام‌هایی مثل جاسوسی یا نوشتن علیه حکومت ایران از کار اطلاع رسانی منع شدن یا از ایران خارج شدن، مجبور به خارج شدن شدن و حالا دعوت دوباره از روزنامه‌نگاران خارجی برای رفتن به ایران در واقع به خاطر این هست که حکومت ایران نمی‌خواد سنت دیرونش رو به خاطر اتفاقاتی که در این یک چند ماه اخیر افتاده بشکنه و میخواد به دنیا ثابت بکنه که در اینجا همه چیز امن و امانه و هیچ تفاوتی وجود نداشته. اما همونطور که من اشاره کردم، اتفاقا 22 بهمن سال 88 نزدیکی‌های بسیاری به 22 بهمن 57 داره و اون حضور اعتراض‌آمیز واقعی مردم هست. مردمی که در سال‌های گذشته در طول این 30 سال سعی کردن که در و پنجره خونه‌شون رو ببندن و بنشینن و ادعایی که در واقع موافق حکومت ایران بودن یا به هر دلیل دیگه‌ای وارد خیابون‌ها می‌شدن، در واقع امکان نمایش نظر و عقیده‌شون رو داشتن. اما امسال قطعاً مردم ایران صدای واقعی خودشون رو به خیابون‌ها می‌برن.
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در گفتگو با مانیا منصور از رادیو فردا بود. و اما ترکیه، تنها کشور مسلمان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، با دنبال کردن یک سیاست خارجی مستقل و نزدیک شدن به ایران، برخی از متحدین غربی خود را دل سرد کرده است. نادره وکیلی.
برخی از متحدان غربی ترکیه ضمن ابراز نگرانی از گسترش روابط این کشور با ایران میگویند چنین اقدامی از سوی آنکارا انزوای سیاسی اقتصادی تهران را کمرنگ کرده است. رویترز در یک مقاله تحلیلی نوشته است دیپلمات‌های غربی در حالی که ناامیدی خود را از رویکرد جدید ترکیه به ایران پنهان نکردند، بر این باورند که تلاش‌های دیپلماتیک غرب در راستای جلوگیری ایران از ساخت سلاح هسته‌ای می‌تواند تا حدی تضعیف شود. در این گزارش تحلیلی آمده است هنگامی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اخیراً از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به عنوان یک دوست خوب یاد کرد و برنامه ساخت سلاح هسته‌ای تهران را یک شایعه خواند، برخی از کشورهای غربی بهت زده شدند. رویترز می نویسد دوستی میان ترکیه و ایران بار دیگر در این هفته به هنگامی که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران برای دیداری از این کشور وارد آنکارا شد به نمایش گذاشته شد. محمد علی بیراند یکی از مفسران سیاسی ترکیه در همین زمینه میگوید ما مرتبا شاهد همدمی و همفکری رهبران ترکیه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران هستیم. به میافزاید صحنه‌های تلویزیون مرتبا رهبران ترکیه و ایران را نشان می‌دهد که یا دست در دستند و یا یکدیگر را در آغوش کشیدند. آنکارا پیش از این اعلام کرده است از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران پشتیبانی نخواهد کرد و تنها راه حل برای برنامه هسته‌ای ایران را مذاکره غرب و ایران می‌داند. در همین حال یان لسر از مؤسسه پژوهش جرمن مارشال فاند که مقر آن در واشنگتن است میگوید در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال تحریم‌های بیشتری را علیه ایران به رأی بگذارد، این آزمایش مهمی برای ترکیه خواهد بود. آقای لسر که تحقیقات زیادی در مورد روابط سیاسی اقتصادی اروپا و آمریکای شمالی انجام داده میگوید اگر ترکیه در این رأی‌گیری رأی مخالف و یا حتی رأی ممتنع بدهد، روابط آنکارا با غرب و به ویژه با ایالات متحده آمریکا وارد مرحله جدیدی خواهد شد. یک دیپلمات خارجی که در آنکارا مشغول خدمت است میگوید در دیپلماسی شما نمیتوانید همه چیز را برای همیشه یک جا داشته باشید و به هر حال لحظه تعریف و مشخص کردن این که شما این طرف هستید و یا آن طرف به زودی فرا خواهد رسید. ترکیه از سوی دیگر میگوید داشتن رابطه خوب با ایران و پیگیری برای وارد شدن به اتحادیه اروپا با هم تناقضی ندارند و علاوه بر آن آنکارا همچون واشنگتن و اتحادیه اروپا مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. یک مقام رسمی دیگر نیز در ترکیه میگوید ایرانی‌ها مخترع شطرنج بودند و غرب باید ضمن صبر و شکیبایی نقطه تعادل خود را با تهران پیدا کند.
دل سردی برخی از کشورهای غربی از نزدیک شدن ترکیه به ایران، نادره وکیلی گزارش می‌داد. و اما نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. شما عزیزان در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
خواستم با آقای خامنه‌ای بگم که ما هیچ وقت از جنبش سبز جدا نمیشیم و در روز 22 بهمن در تظاهرات سبز شرکت میکنیم.
آقای جنتی تو مثل پسرموی صدام عمل میکنی و در نماز جمعه اعدام ها را تایید میکنی و به ادامه آن تاکید میکنی. روزگارت را خواهیم دید. راجب رافیمایی هم ما در رافیمایی 22 بهمن شرکت خواهیم کرد، نه به خاطر انقلاب، به خاطر اعتراض به رفتار حکومت که اینقدر غیر مردمی است. ما تا آخر ایستاده ایم.
من از شیراز تماس میگیرم، یکی از شنوندگان دامیتون هستم. میخواستم خدمتتون عرض کنم درگیری‌های مسجد قباء شیراز تشدید شده و جمعیت بیشتری دارن تشریف میارن اونجا. ضرب و شتم مردم کمتر شده. ولی میخواستم لطف کنید این مسائل رو بیشتر منعکس کنید تا مردم و همشهری‌های ما بیشتر توی مورد اطلاع پیدا کنن.
ما در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهیم کرد، نه به خاطر انقلاب اسلامی، به خاطر آزادی زندانیان سیاسی و رفتار بد حکومت.
من به عنوان یه عضو کوچکی از نهضت سبز ایران هشدارهای نظام اسلامی رو مبنی بر عدم شرکت هواداران نهضت سبز در رافعه 22 بهمن رو به طور کامل رد میکنم و اینجا ما هستیم که در روز 22 بهمن به این نظام هشدار میدیم که دستشون رو از سرزمین پارسیان کوتاه بکنن و بدونن که این مردم تصمیمشون رو گرفتند و از راهی که دارن انتخاب کردن بر نخواهند گذشت و این راه چیزی نیست جز رسیدن به آزادی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112111.
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما بپردازیم به گزارشی دیگر. گزارش ها کیست که پس از تحسن 4 روزه 150 تن از کارگران شهرداری اندیمشک، برخوردهای امنیتی و اداری با شماری از این کارگران صورت گرفته است. در ماه‌های اخیر شمار روزافزونی از کارگران کارخانه‌ها در ایران به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند. برخی از این اعتراض‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده است و بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
پرداخت نشدن 13 ماه حقوق کارگران شهرداری اندیمشک باعث شد که 150 تن از آنان در روزهای گذشته به مدت 4 روز در مقابل شهرداری و فرمانداری این شهر تحسن کنند. اما به گفته یکی از کارگران شهرداری اندیمشک، این تحسن چند روزه با برخورد امنیتی و اداری مواجه شده است.
روز دوشنبه شب 2 نفر توسط پلیس 110 دستگیر شدند که تا ساعت 8 صبح هم در بازداشت بودن و آزاد شدن. از طریق نامه 4 نفر توسط اطلاعات و نیروی انتظامی و حراست شهرداری احضار شدن و اینا باید خودشون رو معرفی بکنن و در مورد اخراجی هم که 8 نفر اخراج شدن که 4 نفر از بخش ترابریه و 4 نفر هم از کارگرای خود شهرداری هستند.
البته این کارگر شهرداری اندیمشک میگوید که مسئولان همزمان با این برخوردها تنها وعده پرداخت مبلغی جزئی از حقوق معوقه کارگران را دادند.
شهردار قول داده پس از 13 ماه که اصلا حقوق به اونا داده نشده فقط 200 هزار تومان که فقط نصف یک حقوق هست بدن و اینطور که معلومه که از عیدی وفاداش هم که اصلا خبری نیست و شب عید هم که نزدیکه ولی خبری از عیدی وفاداش نیست.
اعتراض کارگران شهرداری اندیمشک تنها مورد در ماهای اخیر نبوده است. نه تنها سایت‌های وابسته به تشکل‌های کارگری بلکه حتی سایت‌های هوادار دولت نیز در ماهای اخیر اخبار و گزارش‌هایی را در خصوص اعتراض کارگران کارخانه‌های مختلف ایران منتشر کردند. از آخرین نمونه‌های این اعتراض‌ها تجمع هفته گذشته 700 تن از کارگران کارخانه لاستیک البرز در این واحد تولیدی بود که حقوق 1.5 ماه خود را دریافت نکردند. حسین یکی از کارگران کارخانه لاستیک البرز درباره این اعتراض می‌گوید:
از حقوق اولا که یه مقدارش که 5 ماه 6 ماه از قبلا بوده، از زمان کارفرمای قبلی بوده. بعدا این آقای که اومده مدیر جدید اومده از طرف صنایع هیئت حمایت از صنایع مال شرکت تعویض گرفتن، اینا قرار بر این بود که شرکت رو قشنگ راه اندازی کنن و کسی اعتراض نداشته باشه و این حرفا. حالا از اون موقع که اینا اومدن اصلا برعکس شده، نه اینکه راه انداختن بلکه بدتر هم شده. الان هم 2 ماه به ما حقوق نداده، یه 50% ریخته. با چه عذابی این 50 بازیگون داره میاد، یعنی اشک همه رو در آورد 50% بخواست بره.
به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، سرانجام در مذاکره فرماندار اسلام شهر با کارگران قرار شد که نسبت به برآورده کردن خواسته های آنان از جمله پرداخت 1.5 ماه حقوق آنان و همچنین 5 ماه مطالبات باقی مانده شان از سال گذشته رسیدگی شود. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ اشاره می کند که دلیل عمده اعتراض های کارگران نه تنها به خاطر پرداخت نشدن حقوق بلکه بدتر شدن زندگیشان است.
کارگرها مسئله مرگ و زندگی، مسئله شکم، مسئله گرسنگی، اینها دیگه یا باید به اصطلاح تسلیم گرسنگی و مرگ و ذلت و خاری بشن یا اینکه باید برن مقاومت بکنن. خب مسلمه انسان عاقل مقاومت میکنه برای که بین مرگ و زندگی، بین فقر و فلاکت دومی رو انتخاب میکنه.
در این حال در ارتباط با اعتراضهای اخیر کارگری میتوان به تجمع 400 تن از کارگران شرکت آونگان عراق در مقابل فرمانداری این شهر و حرکت آنان در خیابانهای اصلی این شهر اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگران نسبت به دریافت نکردن حقوق و مزایای قانونی خود در 6 ماهی گذشته اعتراض داشتند. علاوه بر این میتوان به اعتصاب چند ساعته 1300 کارگر کارخانه نورد لوله صفا در جاده ساوه در روزهای 12 و 13 بهمن اشاره کرد. به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این اعتصاب کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در مقابل خواست کارگران عقب نشینی کرد و دستمزد آذرماه آنان را پرداخت. اعتراض های اخیر در شهرهای گوناگون ایران با نگرانی دولت محمود احمدی نژاد مواجه شده است. در همین ارتباط شورای تامین استان تهران در جلسه‌ای در دیماه بحران های کارگری پیش رو و وضعیت کارخانه های بحران زده پایتخت ایران را مورد بررسی قرار داد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. در رسانه های روسی تیترهایی از این دست به چشم می‌خورد: اورانیوم، ترانه تکراری ایران، ایران باز هم درباره توافق غنی‌سازی دروغ گفته است، آیا ایران آماده همکاری است یا برای چندمین بار به دنبال خرید وقت است؟ اکثر تحلیلگران بر این عقیدند که باور کردن آمادگی ایران برای همکاری با جامعه جهانی در عرصه هسته‌ای زود هنگام است. سرگئی لاوروف پس از واکنش محتاطانه اولیه به گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره طرح مبادله اورانیوم به ایران هشدار داد که اگر تهران به پیشنهاد آژانس پاسخ شفافی ندهد، مسئله هسته‌ای ایران برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جمعه در برلین اعلام کرد اگر ما پاسخ سازنده از سوی ایران دریافت نکنیم، وادار خواهیم شد که این موضوع را در شورای امنیت مطرح کنیم. او تاکید کرد که امیدوار است طی دیدار با منوچهر متکی همتای ایرانیش در مونیخ توضیحات در خصوص امکان دریافت پاسخ شفاف و دقیق تهران به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بشنود. وزیر امور خارجه روسیه در واکنش اولیه به اظهارات محمود احمدی نژاد کرده بود که روسیه از پذیرش این طرح توسط ایران استقبال میکند. اندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه طی کنفرانس مطبوعاتی با تاکید مجدد بر این موضوع خواستار پاسخ رسمی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. او با اشاره به این که اصلاحات پیشین ایران مورد قبول آژانس واقع نشده اظهار داشت:
اگر اکنون ایران مایل است در مسیری که طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعیین کرده حرکت کند، بسیار حائز اهمیت است که به طور رسمی آژانس را در این باره در جریان قرار دهد تا ما بتوانیم جزئیات پیشنهادهای جدید تهران را بررسی کنیم. ما از چنین گامی استقبال خواهیم کرد. اهمیت اجرای طرح آژانس برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران بارها طی نشست‌های عمومی در این وزارتخانه یادآوری شده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته تا 70% اورانیوم کم غنی شده خود را برای تبدیل به سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به روسیه و سپس فرانسه ارسال کند. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه هنگام حضور در تلویزیون ایران اعلام کرد که تهران هیچ مشکلی با ارسال اورانیوم کم غنی شده خود به خارج ندارد. رجب سفرف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر و از تحلیلگران حامی جمهوری اسلامی در روسیه اظهارات محمود احمدی نژاد را بیان کنند موضع رسمی ایران درباره طرح آژانس می‌داند و در توضیح این که چرا این موضع پیش از آن که به خود آژانس اعلام شود از طریق تلویزیون بیان شد به رادیو فردا می‌گوید:
این سیلی زیر گوش آژانس بود، زیرا ایران نسبت به بی‌طرفی این نهاد تردید دارد. در حالی که ایران درهای تأسیسات اتمیش را به روی آژانس گشوده، بازرسین به جای اینکه ابهامات موجود را برطرف کنند، مدعی‌اند که ایران پنهانکاری می‌کند، هرچند که این ادعاها را هیچ وقت ثابت نکردند. از سوی دیگر، رئیس جمهور ایران تعیین کننده خط مشی و سیاست خارجی کشور مطبوعش است و فرقی نمی‌کند که پاسخ ایران به آژانس داده شود یا رئیس جمهور ایران آن را از تلویزیون بیان کند.
سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 به علاوه 1 طی مصاحبه با رادیو صدای روسیه اظهار داشت موسکو همواره بر سیاست دو وجهی شامل دیپلماسی و تحریم تاکید کرده است. او گفت هنوز فرصت یافتن راه حل بحران اتمی ایران از طریق دیپلماتیک وجود دارد و مذاکره کنندگان باید به تلاش‌های خود در این راستا ادامه دهند. او درباره تحریم گفت: ما نمیتوانیم با تحریم موافقت کنیم که تنها نتیجه آن تنبیه کشوری به دلیل انجام دادن یا ندادن عمل باشد. اگر تحریم های جدید علیه ایران اعمال شود، باید به منظور تقویت رژیم عدم گسترش سلاح های هسته‌ای باشد. تحلیلگران میگویند با فرستادن پیام های ضد و نقیض، ایران با آتش بازی میکند که این سیاست از جمله باعث آن شده تا مسکو از حمایت تام و تمام خود از تهران دست بکشد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک شما باد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
با تو با در کنارت تنها تر از همیشه، برو دیگه دروغا باور من نمیشه، باور من نمیشه. من خوشید صداقت تو شمه بی فروغی، کاش از اول میدیدم دروغی تو دروغی، دروغی تو دروغی. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو به خوب شناختم از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم، از دور و باد خسته شدم. تنگی تو همیشه دنیای من قشنگی، پروانه های رنگی، دنیای تو سیاهی، تو محکوم نیرنگی، تو محکوم نیرنگی. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم، از دور و باد خسته شدم. گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم.
کمرواری که من، شام تاری که من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن. کمرواری با ما صفا کن، کمرواری. کمرواری
که من، شام تاری که من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن. کمرواری
الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو کمر باری. کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو کمر باری. کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا پنج باری، عوضه با ما وفا کن کمر باری، با ما صفا کن کمر باری. تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی، من برگ زردم، تو شور خنده ای، من آه سردم، کمر باری. تو خورشیدی یا من، تو خورشیدی یا من، سیاره تو مرا بگذار و تا دورت بگردم، کمر باری. کمر باری که من، شانه تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر ازه با ما وفا کن، کمر باری، کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد، کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد، کمر باری. کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر مزه با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. از چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی، همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه،
همه چی آرومه، همه چی آرومه،
تشنه ی چشماتم، منو سیرابم کن، منو بالا داییم دوباره خوابم کن، بگو این آرامش تا عبر آبر جا، حالا که برق عشق تو نگاهت پیدا، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. همه چی آرومه نام این ترانه است به خوانندگی حمید طالب‌زاده. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش.
از نظر زنبورها چهره انسان نوعی گل عجیب و غریب است. با اینکه انسان‌ها و انواع میمون‌ها بهترین متخصصان بازشناختن چهره‌ها هستند، زنبور عسل می‌تواند با وجود مغز کوچک و ساده خود چهره انسان‌ها را از هم تمیز دهد. تحقیقات یک تیم فرانسوی استرالیایی نشان می‌دهد که برای زنبورها حتی تناسب اجزای چهره مهم است و اگر فرضاً تصویر چهره برعکس باشد و دهان در بالای صورت و چشم‌ها در پایین قرار بگیرد، زنبور دیگر آن را چهره انسانی نمی‌داند. این نوعی تخصص مغزی است که باعث می‌شود زنبورها ترکیب پیچیده‌ای گلبرگ‌های گل‌هایی را تشخیص بدهند که ظاهری غیر متعارف دارند و با این حال می‌توانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در راهپیمایی سالگرد انقلاب هشدار دادند. نظر شما در این باره چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
خواستم بگم که منم مخالفم، دوست دارم که 22 بهمن مثل هر سال و مثل سال قبل برگزار بشه و تو این روز به نظر من نباید معترض در راهپیمایی کنن، چون درست نیست.
اعدام این دو ایرانی آزادی خواه 14 روز مانده به 22 بهمن برای ایجاد ترس و رعب و وحشت در دل مردم دلیر ایران و به خصوص دلاوران هموطن در تهران انجام شد. تنها راه ماندگاری شما بر اریجه قدرت اعدام 40 میلیون ایرانی است. اگر امکان دارد پس آقای لاریجانی لطفاً زودتر دست به کار شدید.
لا خیر، اصلا هم هیچ تأثیری نخواهد داشت و منتظر تظاهرات 22 بهمن ما باشید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد، آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کوله بار غصه هاشو روی دوشش بکشونه. این همه پیغون و همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد، آی به گوشش برسونی. من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه، آی به گوشش برسونی یکی اینجا نگرونه. نمیتونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم، اون که پاره تنم بود چجوری تنها بذارم. این همه پیغوم و پسوم میفرستم که بدونه میکشونه. این همه پیغام و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
تایتل رادیو فردا دنیایی داری از کلی ماجرا داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی تو تایتل رادیو فردا
کلوب و شلوغ یا به زن و به کو گزارش و مصاحبه بدون رکو
تو تایتل رادیو فردا
radiofarda.com
رادیو فردا گوش میکنید.
پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد، برای قربت شبم مژده‌ای از سحر میاد، صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون، پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون، به سوی ماه تو آسمون. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. پیشم بمونه گفته دمیره تا عبد، ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه، بگیم که این شکسته دل یه عمره که دل واپسه، یه عمره که دل واپسه. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین.